اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که دو زندانی سابق افغان در زندان گوانتانامو قرار است فردا دوشنبه از عمان به کابل بازگردانده شوند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خبرنامه وزارت داخلی طالبان گفته که این دو افغان عبدالکریم و عبدالظاهر صابر نام دارند. وزارت داخلی طالبان امروز یک شنبه گفت که این دو نفر در سال 2002 میلادی بازداشت شده بودند پس از سپری کردن 14 سال زندان در سال 2007 میلادی از حبس رها شدند و به کشور عمان انتقال یافتند، اما اجازه سفر به افغانستان را نداشتند. تیم ملی کرکت سریلانکا در دومین بازی 50 اووره هم در برابر تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 155 رنز برنده شد. این بازی در استادیوم پالیکال سریلانکا برگزار شده بود. سریلانکا در اولین بازی 50 اووره که روز جمعه گذشته برگزار شد هم تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 42 رنز شکست داد. قرار است که سومین بازی 50 اووره بین تیم‌های این دو کشور روز چهارشنبه هفته آینده برگزار شود. پلیس پاکستان امروز یکشنبه برای متفرق کردن اعتراضات هواداران حزب عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، از گاز اشکاور کار گرفتند. اعتراضات امروز طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان پس از فراخوان این حزب در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات پاکستان راه اندازی شد. معترضان گفتند که در انتخابات پنجشنبه گذشته در پاکستان تقلب صورت گرفته است. نامزدان مستقل که بیشتر به حزب تحریک انصاف پاکستان وابستند بیشترین کرسی ها را در نتایج ابتدایی این انتخابات به دست آوردند و فرصت حزب مسلم لیگ نواز تحت حمایت اردو را برای کسب اکثریت آرا از بین بردند. کیومرث ایدری فرمانده نیروهای زمینی ایران میگوید که مرحله نخست طرح مسدود کردن نوار مرزی ایران و افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. با گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، ایدری به روز شنبه هنگام سفر به مرز دو کشور گفت که از انسداد مرزی به طول 74 کیلومتر صورت خواهد گرفت. او افزود که این طرح در 4 مرحله به اجرا گذاشته می شود. و اردو و مقام های اوکراین می گویند که اردوی روسیه شبانگام با موج دیگری از حملات تیاره های بی سرنشین سراسر اوکراین را، جمله پایتخت کیف را، هدف قرار دادند. یک روز پیش خارکیف، دومین شهر بزرگ در شرق اوکراین، گواهی حملات مرگبار تیاره بیپیلوت روسی بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان بازداشت زنان فعال و عامیان حق آموزش را تایید و گفتند که آنها خلاف شریعت اسلام و قوانین کشور عمل کردند. اما جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی از آنها دفاع می کند.
منیژه صدقه صرف به جرم دادخواهی برای حق خودش و حق زنان افغانستان که همانا کار است، تحصیل است و آزادی است، اکنون در زندان طالب بسر می برند.
همچنان در گزارش میشنوید که راه ترانزیتی چابهار بدیل خوبی برای انتقال اموال تاجران ما از راه پرچالش عبورگاه های پاکستان است. در تحولات منطقه از پایان شمارش آرای انتخابات پاکستان هم به شما گزارش داریم. با به دست آوردن محصولات جدید شرکت اپل از طریق حرکت چشم، دست و صدا کار مورد نظر انجام می شود. در این مورد هم گزارش داریم. پس از نشر گزارش ها مبنی بر تمدید مهلت اقامه مهاجران فاقد اسناد افغان از سوی کابینه پاکستان، پلیس این کشور باز هم افغانان را جبران اخراج کرده است.
ساعت 12 و چند دقیقه بود که پلیس وارد خانه ما شد، دو برادرم امروی خود بردن.
در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی، کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان بازداشت یک زن معترض و دو فعال حق آموزش را تایید کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگوی با رسانه خصوصی طلوع نیوز ادعا کرده که منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض، و احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش، به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی و خلاف شریعت بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان بازداشت منیژه صدیقی، زن معترض احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش را تایید کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز با انتقاد از خواست سازمان عفو بین الملل در مورد رهایی بی قید و شرط این فعالان ادعا کرده که افراد مذکور بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند، اما در این مورد جزئیات نداد که این افراد کدام اعمال غیرقانونی و خلاف شریعت را انجام دادند و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این بازداشت منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را تایید و یا رد نکرده بود. منیژه صدیقی به تاریخ 9 اکتبر 2023 و احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان به تاریخ 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. یک تن از بستگان احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، ادعای سخنگوی حکومت طالبان را رد میکند و میگوید آنان هیچ عمل خلاف شریعت و قانون انجام ندادند. او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به خاطر توجیه عمل خود در مورد بازداشت آنان بهانه های مختلف جور میکند تا خاک به چشم جهانیان بزند، اما این حقیقت ندارد، چون آنان هیچ عمل خلاف قانون و شریعت انجام ندادند. تلاش کردیم در مورد ادعای ذبیح الله مجاهد مبنی بر انجام فعالیت خلاف شریعت و غیرقانونی منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان افغان، با خانواده‌اش گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. اما شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با رد ادعای مجاهد میگوید او به خاطر مبارزه برای حقوق خود بازداشت شده است. او به رادیو آزادی گفت
منیژه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خودش و حق زنان افغانستان که همانا کار است، تحصیل است و آزادی است، اکنون در زندان طالب بسر می برند و توجیه طالب این هستند که اینا خلاف شریعت بودن و خلاف دین بودن و هیچگاهی در دین اسلام حق خواستن، حق کار کردن و حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
پیش از این سازمان های مختلف خواستار رهایی این فعالان شدند. از این میان عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، که متن آن را در صفحه اکس خود نشر کرد، بارها خواستار رهایی منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان شده است. حکومت طالبان پیش از این هم برخی فعالان بخش های مختلف، از جمله فعالان آموزش، زنان معترض و خبرنگاران را به اتهام های مختلف بازداشت کرده که برخی از آنان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در بند به سر می برند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال بسته شدن پیهم راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان، در چند ماه گذشته برخی از تاجران افغان میگویند که بندر چابهار بدیل خوبی برای تجارتشان بوده میتواند. خانجان الکوزه، یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، هم میگوید با تجارت از طریق بندر چابهار مشکلات تاجران تا حد حل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت موقت پاکستان در چند ماه گذشته دروازه های ترانزیتی خود را به گونه پیهم و به بهانه های مختلف برای تاجران افغان بست، شماری از بازرگانان افغان میگویند داد و ستد از طریق بندر چابهار بدیل خوب راه های ترانزیتی پاکستان خواهد بود. حکومت پاکستان برای آخرین بار از تاریخ 12 الی 23 جنوری سال جاری به شمول دروازه تورخم همه دروازه های خود را برای رانندگان موترهای باربری افغان که ویزا و پاسپورت نداشتند مسدود کرد. برخی از تاجران میگویند به دلیل مسدود شدن دروازه های پاکستان و وضع محدودیت بر اموال وارداتیشان در بندر کراچی میلیون ها افغانی خساره کردند و به گفته آنها حالا چابهار به عنوان راه بدیل برایشان یک گزینه خوب است. نواب میرزا یکی از این تاجران به رادیو آزادی گفت
کو مشکلات و کراچی که زموږ د پاره
کدام مشکلات و موانع که در برابر تاجران افغان در کراچی به میان میاد، چابهار چند برابر از کراچی بهتر است. یک اندازه قیمت ها بلند خواهد بود اما بعدا خوب می شود و بندر چابهار یک راه خوب برای دسترسی ما به آبهای بین المللی است و بدیل هم شده می تواند.
حاجی عبدالاحد دیگر بازرگان افغان می گوید از این که بازرگانان افغان هیچ گونه صادرات و واردات کرده نتوانند، خوب است که از راه چابهار تجارت صورت گیرد.
پاکستان لری خوب زموش پر مخبنده در صادرات و در واردات پر مخبنده.
در مسیر را با پاکستان مشکلات زیاد در بخش صادرات و واردات وجود دارد. واردات تا 80% متوقف است. به همین اساس در حال حاضر باید از راه های چابهار، بندر عباس و اسلام قلعه با صادرات و واردات خود ادامه می دهیم.
در همین حال خانجان الکوزا یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید هرچند چابهار بدیل دیگر راه شده نمی تواند، اما این راه با راه های تجاری جهانی وصل است و تا حد مشکلات بازرگانان افغان را حل خواهد کرد.
چابهار بندر پدی وسنی شرایط که زمون دپار دیر مهم بندر
در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است، به خاطر که در کراچی پاکستان برای ما مشکل پیدا شده است. کالاهای تجارتی که در لست منفی است و مردم افغانستان با آن نیاز دارد آن را آورده نمی توانیم.
اما و این را هم گفت که به دلیل برخی محدودیت های بین المللی نمی توانند از راه ایران به گونه آسان تجارت کنند. این در حال است که یک هیئت حکومت طالبان در ماه اقرب سال روان به ایران سفر کرد و پس از این سفر نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانه ها گفته بود که حکومت ایران در راستای فراهم کردن برخی سهولت ها در بخش تجارت از طریق بندر چابهار با آنها توافق کرده، اما تا به حال در مورد پیشرفت ها در این بخش چیزی گفته نشده است. حکومت پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی رانندگان افغان موترهای باربری فرصت داده که باید پاسپورت ویزا داشته باشند. در غیر آن گذرگاه ها را برایشان بسته خواهد کرد. اما ضیاءالحق سرحدی یک امان کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این بر رسانه های پاکستانی گفته بود آنها پیشنهاد کردند که رانندگان وسایط باربری به جای ویزا یک اجازه نامه خاص داده شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حال از تحولات منطقه. کمیسیون انتخابات پاکستان شمارش آرای انتخابات عمومی این کشور را امروز تکمیل کرد. بر اساس نتایج آرا نامزدان مستقل عمدتاً تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق که زندانی است 101 کرسی پارلمان را به دست آوردند. حزب مسلم لیگ مربوط به نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان 75 کرسی و پیپلز پارتی 54 کرسی را از آن خود کرده است. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
نتایج انتخابات عمومی پاکستان پس از اضافه از 60 ساعت از پایان رایگیری امروز یک شنبه 11 فوریه اعلام شد. اما هیچ یک از احزاب موفق به اخذ اکثریت کرسی های پارلمان نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کمیسیون انتخابات پاکستان نوشته است که نامزدان مستقل عمدتاً طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق که زندانی است از مجموع 264 کرسی پارلمان برنده 101 کرسی شدند. حزب مسلم لیگ نواز مربوط به نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان 75 کرسی و پیپلز پارتی یا حزب مردم 54 کرسی را از آن خود کرده است. پیش از این گفته شده بود که احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی بحث‌ها را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی آغاز کردند. حماد از هر یک رهبر حزب تحریک انصاف گفته بود که اگر نتایج انتخابات تا امروز یک شنبه اعلام نشود در سراسر پاکستان مظاهره خواهند کرد. برخی از اعضای کنگرس ایالات متحده در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات پاکستان ابراز نگرانی کردند. آنها از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند که تا زمان بررسی کامل این ادعاها نتایج انتخابات را نپذیرد. سمرلی یک عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده در شبکه اکس توییتر سابق به روز شنبه 10 فوریه نوشت که شواهد مبنی بر مداخله اردوی پاکستان در انتخابات او را عمیقا نگران کرده است. خانم لی افزوده است که ایالات متحده باید این را واضح سازد که در کنار مردم پاکستان قرار دارد و اجازه نمی دهد که صدای آنها بر اثر فشار دولتی خاموش شود. پیش از این سوزان وایلد یک عضو دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار بررسی کامل در مورد ادعای تقلب در انتخابات پاکستان شده بود. او در شبکه اکس نوشته بود که زمانش است تا جامعه بین المللی در کنار مردم پاکستان بیستد. این عضو کنگرس ایالات متحده افزوده است که حکومت جدید پاکستان را تا زمان به رسمیت نمی‌شناسند که دموکراسی حاکم شود. به دنبال برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد ادعاهای مداخله و بی‌نظمی در انتخابات ابراز نگرانی کردند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که درباره این ادعاها بررسی همه‌جانبه صورت می‌گیرد. اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که انتخابات این کشور به طور شفاف برگزار شده است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفته است که مشکلات و جنجال در روند انتخابات و شمارش آرا ناشی از نبود وسایل الکترونیکی بوده و افزوده است که پیش از انتخابات ده ها بار از استفاده این دستگاه ها یاد آوری کرده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک محصول جدید شرکت اپل به نام اپل ویژن پرو به تازگی به دسترس مشتریان قرار گرفته است که از طریق حرکت چشم‌ها، دست‌ها و صدا کارهای مورد نظر را انجام می دهد. فرشته‌نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شرکت اپل حدود 8 ماه پیش از یک محصول جدیدش به نام اپل ویژن پرو را نمایی کرد که به تازگی در فروشگاه های مربوط به این شرکت در دسترس مشتریان قرار گرفته است. شرکت اپل می گوید که این محصول به کاربران اجازه می دهد که فیلم های چند بودی را تماشا کنند و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. اپل ویژن پرو با عینک های بزرگ می ماند که با پوشیدن آن به کمک حرکت چشم ها، دست ها و صدا گزینه های مختلف را می توان انتخاب کرد. با این محصول چندین برنامه کمپیوتری را می توان همزمان در کنار هم به صورت باز نگه داشت و این برنامه ها را به دلخواه خود در هر کجای محیط اطراف خود قرار داد. مثلا شما در میز کارتان نشسته می توانید برنامه کمپیوتری را در اتاق دیگر باز کنید و در حقیقت در مقابل شما قرار دارد، اما شما آن را در اتاق دیگر هم مشاهده می توانید. بر اساس خبرگزاری رویترز، قیمت اپل ویژن پرو در حال حاضر نزدیک به $3,500 آمریکایی و ظرفیت ذخیره آن 256 گیگابایت است. تحلیلگران میگویند که این محصول جدید به مثابه یک اقدام حیاتی برای آینده شرکت اپل است و شرکت اپل با عرضه اپل ویژن پرو مشتریانش را به آینده دعوت کرده. یک تن از علاقه‌مندان محصولات اپل در نیویورک با آزمایش از اپل ویژن پرو بروی طرز میگوید:
من دو دایناسور را به فرمت‌های 3D و 4D می‌بینم و آنها در حال درگیر شدنند. به نظر می‌رسد که آنها دقیقاً اینجا هستند و این همه در این فروشگاه اتفاق می‌افتد.
اپل ویژن پرو در حال حاضر علاقه‌مندان محصولات اپل به ویژه جوانان را بسیار هیجانی کرده که به گفته شرکت اپل جهان واقعی را به جهان مجازی پیوند می‌دهد و تجربه منحصر به فرد را با برای کاربر به وجود می آورد. یکی از جذابترین ویژگی های این محصول این است که به تلفن آیفون، آیپد، مکبوک و دیگر محصولات شرکت اپل وصل شده می تواند و شما با نگاه کردن به صفحه لپتاپ، مکبوک براحتی می توانید محتوای آن را در اتاق شناور کنید و به جای صفحه لپتاپ که نهایتاً 16 اینچ است محتوای دلخواهتان را در حالت 50 اینچی یا تا بزرگتر از آن مشاهده کنید. این نسل اول از اپل ویژن پرو است که با 600 برنامه مختلف کمپیوتری سازگار است و تحلیلگران به این باورند که ممکن در نسل‌های بعدی این محصول برنامه‌های بیشتر در آن وصل شود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پس از نشر گزارش ها مبنی بر تمدید مهلت اقامت مهاجران فاقد اسناد افغان از سوی کابینه پاکستان، حکومت طالبان از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان خبر داده است. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان که در صفحه اکس خود نشر کرده، در 6 روز گذشته 776 مهاجر فاقد اسناد افغان از پاکستان اخراج شدند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
با وجود تمدید مهلت اقامت مهاجرین فاقد اسناد افغان در پاکستان، از سوی حکومت این کشور ظاهراً روند اخراج اجباری افغانان از پاکستان متوقف نشده است. بر اساس آماری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان در صفحه اکس خود نشر کرده، از 5 فوریه تا 10 فوریه حکومت پاکستان 776 مهاجر افغان را به گونه اجباری از طریق گذرگاه تورخم و سپین بولدک اخراج کرده است. این در حالی است که عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، به تاریخ 4 فوریه به رادیو آزادی گفت که حکومت موقت پاکستان مهلت اقامت مهاجرین فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. رسانه پاکستانی خیبر نیوز هم به تاریخ 3 فوریه به نقل از منابع این موضوع را گزارش داده و گفته بود که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت امور سرحدات پاکستان گرفته شده است. در همین حال برخی مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان و بستگانشان هم تایید می‌کنند که تا به حال روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان توقف نشده است. یک تن از مهاجران افغان در پاکستان هم به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند و نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت. دو برادرش 4 شنبه هفته پیش به دلیل نداشتن ویزا از پاکستان اخراج شدند.
ساعت 12 و چند دقیقه بود که پلیس وارد خانه ما شد. دو برادرم ما امرای خود بردن و دیگرای ما که ویزا داشتیم، ویزای ما را دید، ما را چیزی نگفت و برادرانم هر قدر که دلیل گفتند که ما ویزای ما را تمدید کردیم، ما میال هم در پروسس است. خود حکومت پاکستان ویزا نمیده، پلیس اصلا دگه پش گوش نکد و مادرم که یک زن پیر مریض است، حتی در صدای مادرم هم توجه نکد.
مسیح حنیفی که اخیراً از پاکستان اخراج شده بر رادیو آزادی گفت پس از سپری کردن 2 ماه زندان در شهر کراچی یک هفته پیش به افغانستان بازگردانده شد.
ضعیف که بود، بسیار غریبی بود، تنگدستی بود، از او خاطر رفتیم پاکستان قاچاقی از راه قندار. یک سال در پاکستان بودیم کار کردیم در چیز شهر کراچی بودیم. یک سال بعد دمی بیدی بیدی که شده که ما را گرفتن، یک دو ما بندی کردن، بعد از بندی خانه این افغانستان آمدیم، بیکار و بیروزگار، پیسام نیز دگام نیست، همینجا افتیده ما آره و در بدر.
از سوی دیگر برخی از مهاجران افغان در پاکستان مدعی‌اند که با وجود داشتن اسناد لازم اقامت باز هم از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. یکی از آنان در شهر پشاور پاکستان که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت.
پلیسان راغلی و دروازه شاته
پلیسی که دروازه آمده بود پرسیدن که انگلیسی دارید یا نه. ما گفتیم انگلیسی نداریم، اما تمام اسناد خانه پیش ما است، پاسپورت و ویزا هم داریم. اما حرف ما را قبول نکردند و پاسپورت ما را قید کردند و گفتند فردا به تانه پلیس بیایید. فردا ما رفتیم برایشان گفتیم که شما پاسپورت ما را قید کردید. آنها با ما بسیار برخورد زشت کردند، بعد از ما را برای چند ساعت در زندان انداختند و قضیه ما را به محکمه راجع کردند. وقتی به محکمه رفتیم پس از طی مراحل گفته شد که اسناد ما هیچ مشکل ندارد و بسیار مشکل پاسپورت خود را پس گرفتیم.
این ویسی ورقی است که از سوی پلیس پاکستان برای مهاجران که در این کشور خانه کرایه می کنند داده می شود. پیش از این حکومت موقت پاکستان شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان در این کشور را 1,700,000 تن اعلام کرده و روند اخراج آنان را در اول نوامبر 2023 آغاز کرده بود. بر اساس آخرین گزارش ها از 15 سپتامبر دسامبر 2023 تا به حال بیش از 500 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان از پاکستان اخراج شدند.
اخراج اجباری پناهجویان افغان تنها از پاکستان نه بلکه از ایران هم صورت گرفته. مقام های ایرانی به تازگی از اخراج بیش از 20 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از این کشور خبر دادند. برخی رسانه های ایرانی به نقل از مجید شجاع فرمانده سرحدی ولایت خراسان رضوی گزارش دادند که این مهاجران در جریان 15 روز اول ماه دل اخراج شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه، مقام‌های مرزی ایران از اخراج 20 هزار مهاجر افغان بدون اسناد در 15 روز نخست ماه دلو خبر دادند. خبرگزاری اسنا روز شنبه به نقل از مجید شجاع، فرمانده مرزی ولایت خراسان رضوی این کشور نوشته است که این مهاجران از طریق مرز دوغارون اخراج و به مقامات حکومت طالبان تحویل داده شدند. برخی از مهاجرین افغان که اخیراً از ایران اخراج شدند با شکایت از برخورد پلیس این کشور میگویند که به دلیل بیکاری به ایران رفته بودند، اما اکنون اخراج و دوباره بیکار شدند. محمد حسن یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید مدت یک سال در ایران مصروف کار بلوک سازی بود و دو هفته پیش از سوی پلیس ایران بازداشت و اخراج شد.
مورد مرز شدیم محمدم یک 15 روز میشه. ما منطقه شریور بودیم، از شریور گرفتیم مرز کردیم. اسناد ما برگو داشتیم، مال اصفهان بود، برگو ما شریور که آمدیم نچلید. اسناد پرسون کرد ما اسناد نداشتیم، ما ساعت 12 بجه شب بود ما رو گرفتیم مرز کردیم. 9 نفر بودیم.
او میگوید که اکنون در افغانستان بیکار است و نمیداند که خرج خانواده 6 نفریش را چگونه تامین کند. هدایت الله یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی میگوید:
بله، ما ایران بودیم، 20 روز 22 روز میشه که افغانستان هستیم، ردمر شده بودیم. بله درسته، ساعت 1 خورده اینا بود پاسگاه اومد ما را در زد، ما خواب بودیم، از پنجره فرار کردیم، بعدش هم ما را پیش کرد دیگه، رسید از پامون لخت بود از روی شیشه اینا که رفتیم دیگه، زخمی شدیم، خیلی آزار اذیت هم شدیم. بالاخره ما را رسید، خیلی کتکمون زد، هرچی پول اینا که داشتیم از ایمان گرفت و دیگه ردمرزمون کرد. چی هم وقتی خاک افغانستان شدیم هیچ هم نداشتیم.
از سوی دیگر شماری از مهاجرین افغان در ایران که برخی از آنها برگه سرشماری یا اسناد قانونی نیز دارند میگویند که با مشکلات روبرو هستند. نیکی تبسم یکی از مهاجرین افغان در ایران میگوید که او به دلیل محدودیت‌های موجود در افغانستان به ایران رفته است، اما در ایران هم با مشکلات زیاد مواجه است.
ایران واقعا برای ما افغانی‌ها خیلی سخت است و زندگی در اینجا برای ما دشوار است. ما افغان ها نمیتونیم به طور قانونی اینجا کار کنیم، برای ما کارهای سخت و شاقه داده میشه و هم به معاش خیلی کم. برگه سرشماری که به ما داده هم هیچ درد ما را دوان نمی کند، اما وجود این که ما برگه سرشماری داریم نمیتونیم سیم کارت بگیریم و یا هم کارت بانکی و گاهن هم در مدارس این برگه سرشماری قابل قبول نبوده.
حفیظ الله یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران میگوید:
دادم ایران پناه آوردیم و خانه و بچه و زندگی نمون جاله کل دیگه ما برگه سرشماری داریم. حال نام دیگر نه تمدید میشه، نه ثبت نام میشه، نه چی. یک دانه سیم کارت ما به نام خودمان گرفته نمیتونیم، یک دانه کارت آبربان نداریم به نام خودمان، به نام ایرانی هسته. اونا مرز ما را گپ میزنه.
این مهاجرین در حال از مشکلات در عدم تمدید برگه سرشماری و دیگر مشکلاتشان شکایت دارند که پیش از این دولت ایران اعلام کرده بود که توزیع کارت هوشمند را برای مهاجرین از جمله افغانان آغاز می‌کند تا زمینه حضور قانونی آنان و ارائه برخی خدمات از جمله کارت بانکی و سیم کارت به آنان فراهم شود. اما برخی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفتند که توان پرداخت هزینه کارت هوشمند را که 100 میلیون تومان معادل 130 هزار افغانی می‌شود ندارند. در حال است که احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در هفته نخست ماه میزان سال جاری اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه‌ای غیرقانونی زندگی می‌کنند و افزوده بود که روند اخراج آنان را آغاز می‌کنند که پس از آن روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران شدت یافت. هرچند برخی از کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان چندین دهه است که میزبان مهاجرین افغان هستند، اما در پی سقوط نظام پیشین جمهوریت در آگوست 2021 مهاجرت افغانان به این کشورها به دلیل آنچه که آنان تهدیدات امنیتی، بیکاری و فقر عنوان میکنند شدت گرفت. با وجود نگرانی سازمانهای بین المللی از بحران بشری در افغانستان، حکومت‌های ایران و پاکستان از چند ماه به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را از کشورهایشان شدت بخشیدن که دابه حال صدها هزار تن آنان اخراج شدند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که دو زندانی سابق افغان در زندان گوانتانامو قرار است فردا دوشنبه از عمان به کابل بازگردانده شوند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خبرنامه وزارت داخلی طالبان گفته که این دو افغان عبدالکریم و عبدالظاهر صابر نام دارند. وزارت داخلی طالبان امروز یک شنبه گفت که این دو نفر در سال 2002 میلادی بازداشت شده بودند پس از سپری کردن 14 سال زندان در سال 2007 میلادی از حبس رها شدند و به کشور عمان انتقال یافتند، اما اجازه سفر به افغانستان را نداشتند. تیم ملی کرکت سریلانکا در دومین بازی 50 اووره هم در برابر تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 155 رنز برنده شد. این بازی در استادیوم پالیکال سریلانکا برگزار شده بود. سریلانکا در اولین بازی 50 اووره که به روز جمعه گذشته برگزار شد هم تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 42 رنز شکست داد. قرار است که سومین بازی 50 اووره بین تیم‌های این دو کشور به روز چهارشنبه هفته آینده برگزار شود. کیومرث ایدری فرمانده نیروهای زمینی ایران میگوید که مرحله نخست طرح مسدود کردن نوار مرزی ایران و افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. با گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، ایدری به روز شنبه هنگام سفر به مرز دو کشور گفت که از انسداد مرزی به طول 74 کیلومتر صورت خواهد گرفت. او افزود که این طرح در 4 مرحله به اجرا گذاشته می شود. و اردو و مقام های اوکراین می گویند که اردوی روسیه شبانگام با موج دیگری از حملات تیاره های بی سرنشین سراسر اوکراین را جمله پایتخت کیف را هدف قرار دادند. یک روز پیش خارکیف دومین شهر بزرگ در شرق اوکراین گواهی حملات مرگبار تیاره بیپیلوت روسی بود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به این برنامه کاروان سر با من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم خوش آمدین. در برنامه این هفته خواهید شنید که حکومت طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با دهقانان به آنان کمک کند.
تلاش های نهایی خود میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است.
از برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر برایتان خواهیم گفت. مردم استقبال میکنند و معتادان ناراضند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی پرسیدیم که قانونی شدن استفاده از چرس در غرب چقدر سبب تشویق جوانان به استفاده از آن خواهد شد.
در بین جوانان استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده، یه غیر مستقیم جوانان دیگر را تشویق میکنه.
منیر میگوید احساس گناه میکند و عذاب وجدان میکشد. این که چرا، اصل داستان را از خود وی خواهیم شنید.
از دست عمل لگه هیچ نتانستیم که مکتبه بخوانیم و پیسر نگاه کنیم که زندگی ما خوب شود.
در ادامه برنامه میشنوید که اسلم چرا با خانمش قهر است و تصمیم انتقام از وی را دارد.
عالم هم راید میفهم که چی کنم.
خانم
ای دستان دستان زمین مبانم
ترشون
نخواهد دارد خدا بگیرد جانتا.
نخست می‌پردازیم به مسئله کمک بدیل کوکنار با دهقانان. طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه بدیل کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر با حکومت آنان همکاری کند. هیئت اتحادیه اروپا که به منظور بررسی وضعیت افغانستان و تهیه گزارش به نشست دوحه به کابل رفته بود، وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را نیز با مقام‌های حکومت طالبان به بحث گرفت. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با این هیئت گفته که کشت کوکنار در افغانستان به پایین ترین حد آن رسیده و دهقانان آسیب دیده از این وضعیت نیازمند کمکند. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در آستانه شکفتن بوته های کوکنار و آغاز عملیات حکومت طالبان برای تخریب این بوته ها، چگونگی کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست دوحه به تاریخ 8 و 19 ماه جاری میلادی در قطر گفته شده است. هیئت اتحادیه اروپا به رهبری توماس نیکلاسن که به منظور گفتگو با مقام های طالبان به کابل رفته، در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، وضعیت مواد مخدر در افغانستان را به بحث گرفت. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در این دیدار از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تداوی معتادان و تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند که از حکم منع کشت کوکنار آسیب دیدند. در اعلامیه وزارت داخلی حکومت طالبان گفته شده که آقای نیکلاسان از کاهش کشت کوکنار در افغانستان تمجید کرده و تعهد همکاری کرده است. پیش از این اما تیودورا گروشکووا، تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا، با پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با کمک این اتحادیه با دهقانان در افغانستان گفته بود.
Any decision on possible future cooperation.
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری‌ها در آینده و یا کمک با مقام‌های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Individual member states.
تأکید حکومت طالبان بر موفقیت آنان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که در تحلیل تازه مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور کاهش نیافته. در گزارش این مرکز آمده که این تریاک به ایران و پاکستان قاچاق می شود و گروه های مافیایی در این دو کشور با تولید هروئین از این تریاک آن را به اروپا قاچاق می کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قاچاق تریاک از افغانستان را تایید می کند. اما میگوید که پس از منع کشت کامل کوکنار، تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق تریاک بیشتر خواهد بود.
تلاش های نهایی خود میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلوی قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است بخاطر که امکانات ما محدود است و تلاش های ما هم که تالر شده در راستای ممنوعیت کشت و بین بردن کشتارها بوده، از این به بعد انشاءالله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
خواست حکومت طالبان برای کمک با بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان در حال است که با گذشت 2 از من کشت کوکنار تا حال بجز از ایالات متحده آمریکا و ژاپن که از طریق سازمان ملل در این بخش کمک کردند، هیچ کشور حاضر به کمک مستقیم با حکومت طالبان نشده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان گفته که پس از منع کشت کوکنار، گام بعدی آنان بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال هم مسئله معتادان و سردی زمستان. کمپاین زمستانی جمع‌آوری معتادان در افغانستان آغاز شده و تا حال صدها معتاد مواد مخدر از چندین ولایت جمع‌آوری و به محلات مراقبت از معتادان و مراکز تداوی انتقال داده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگن که این برنامه به هدف نجات معتادان از سرمای زمستان آغاز شده و در زمان نگهداری در این مراکز مورد تداوی قرار خواهند گرفت. خانواده ها با استقبال از این برنامه از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برای معتادان تداوی شده زمینه کار را فراهم سازد. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
1.5 ماه از آغاز فصل زمستان میگذرد.
اما حال با باریدن برف در برخ ولایت‌های افغانستان، معتادان بی سرپناه در مقایسه به هر زمان دیگر در مشکل و در معرض خطرند. 15 روز می شود که حکومت طالبان در برخ ولایت ها به شمول ایرات، فرا، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ و نیمروز برنامه جمع‌آوری معتادان بی سرپناه و نگهداری آنان در محلات مراقبتی و مراکز تداوی را آغاز کرده است. گل محمد قدرت سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی نیمروز برای دوازده گفت که این معتادان به هدف نجات از سرمای اوا جمع‌آوری شده اند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند و به کمپ تداوی معتادان در زرنج فرستاده شدند.
حکومت طالبان در خزان امسال در ولایت‌های ایرات، کندهار، کابل و بلخ محلات مراقبتی از معتادان با ظرفیت 4,500 معتاد را ایجاد کرد. اوبان گداری در این محلات دسترسی معتادان به مواد مخدر قطع می شود. محمد اینوس باشنده فرا با استقبال از برنامه جمع‌آوری معتادان می گوید که حضور آنان در شهر سبب اذیت مردم می شود و سرمای زمستان زندگی خود معتادان را تهدید می کند.
در زمستان از یک سو برای معتادان مشکل ایجاد می شود چون هوا سرد می شود و آنان جای برای بود و باش ندارند و ممکن جانشان را از دست دهند. از سوی دیگر اگر ببینیم باشندگان فراهم از دست آنان در مشکلند چون آنان برای خرید مواد مخدر دست به دزدی می زنند و مردم را به تکلیف می سازند.
یک باشنده ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می کند، به رادیو آزادی گفت که اکثریت معتادان در این ولایت دارای تحصیلات و تجارب خوب کاری هستند. او برای نجات همیشگی آنان از شر مواد مخدر باید برایشان زمینه کار فراهم شود.
از دست اینها تمام شهر در زحمت است. اکثریت آنان یا عالمند یا حافظ یا طبابت را خوانده و امروز آمدن در میان آشغال و معتادان نشسته و مواد مخدر دود می کنند. دولت باید به این مردم توجه کند و به آنان فرصت کار و زندگی را فراهم کند چون اینها خانه و خانواده دارند.
صمد معتادی که تازه به مرکز 500 بستر تداوی معتادان در شهر زرنج برده شده میگوید که امکانات تداوی در این مرکز وجود ندارد و معتادان در آنجا زندانی اند.
نه لباس اینج میگیره میبر به زندان تخته مینا روز یک یا دو تا میمیره اینا شو ترک کردن او یه تو چه وسایل باشه چه باشه ویل مینا ارقه باشه که خوشحال بایی بدبختی.
هرچند حکومت طالبان مراکز با ظرفیت 4-5000 نفریشان در 4 ولایت را برای مراقبت از معتادان موثر می داند. اما تا حال هیچ نهاد صحی و سازمان ملل متحد اجازه نیافتند که از وضعیت صحی معتادان و امکانات صحی در این مراکز مراقبت کنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به یک مسئله مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. در برخی زیاد کشورهای غربی استفاده از چرس قانونی شده و حکومت ها ادعا می کنند که چرس مورد استفاده در این کشورها از وجود مواد مضر به صحت انسان تصفیه شده است. در همین رابطه من با فرید بزگر دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان مصاحبه کردیم و در رابطه با عواقب بد قانونی شدن استفاده از چرس صحبت کرده ایم. دکتر بزگر ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که در تصمیم اجازه قانونی به استفاده از چرس توسط حکومت ها چقدر به موارد و مسائل صحی توجه شده است.
ماده مضری که در حشیش و چرس نتصفیه شده وجود دارد به نام تتراهیدروکانابینول که مخففش THC است می باشد که در حشیش و چرس تصفیه شده ادعا دارند که این ماده را از آن حذف کرده یا از بین برده. از بین بردن ماده تتراهیدروکانابینول یا THC از حشیش یه شکل قانونی را پیدا میکنه در کشورهایی که حشیش و چرس قانونی است. این حشیش تصفیه شده معمولا از قسمت های دیگر بوته چرس گرفته میشه و یا ادعا دارند که بخش مضر آن کاهش یافته و یا با کلی از بین رفته.
استفاده از چرس در افغانستان شکل سنتی داره و بعضی ها به آن به نگاه مواد مخدر هم نمی بینند. از امی رو تعداد از جوان ها که به غرب رفتند در آنجا هم نیز از مواد مخدر به ویژه چرس استفاده می کنند. حال که استفاده از چرس در اوج قانونی شده چقدر امکان ازی است که جوان ها به معتادای دائمی چرس مبادل شوند؟
بدبختانه در قسمت های زیاد افغانستان در خصوصا در بین جوانا استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده یه غیر مستقیم جوانای دیگر هم تشویق میکنه که به چرس روی بیاره و اعتیاد چرس در جامعه افغانی بلند بره، غیر مستقیم یا این تشویق کننده گفته میکنه.
مقدار زیادی از چرس مورد نیاز اروپا از افغانستان و از راه پاکستان قاچاق میشه. حال که با قانونی شدن استفاده از چرس تقاضا به او بیشتر میشه، این مسئله مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چقدر با مشکل روبرو میسازن؟
قاچاق چرس از افغانستان و پاکستان معلومات دقیق ندارم، اما چرس افغانستان شهرت جهانی داره. بعضی از دوستان شنیدیم وقتی که میشنوند که ما از افغانستان اومدیم پرسوال میکنه چرس افغانستان استفاده کردیم و ما میتونیم که از این به شکل مثبت استفاده کنیم، چون بازار داره در غرب و در کشورهای همجوار و در خود افغانستان. کسایی که در اقتدار هستن به شکل قانونی و اقرار قانونی را برش پیدا کنند، یک منبع خوبی صادراتی بر افغان ها بودن میتونن، مثل زعفران، مثل زیره، مثل جلغوزه افغانستان از شهرت جهانی از یه استفاده کرده و او را به شکل قانونی میتونیم که به کشورهایی که ضرورت داره و یا شیش و چرس قانونی است این را برشان صادر کنن.
در عموم سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر در افغانستان پایین است، اما مردم با شنیدن خبرها و گزارشها از قانونی شدن استفاده از چرس در غرب آگاه شدن. این مسئله چقدر میتونه مردم را به استفاده از چرس در افغانستان تشویق کنه؟
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوصا بر جوانایی که کشورهای غربی برشان یک الگوس و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده و بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه، متاسفانه در افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان و تشویق میکنم جوانا را خصوصا که با استعمال چرس رو بیاره.
تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از سیگارت، نسوار و چرس مقدمه استفاده از سایر انواع مواد مخدر بوده میتونه. آیا فکر نمیکنین که دادن جواز قانونی به استفاده از چرس زمینه استفاده از سایر انواع مواد مخدر انبار خواهد ساخت؟
علت اعتیاد فرق میکنه، چون اکثر در جامعه غربی اعتیاد را به خوشی برای ساتیری استفاده میکنن و یا میخوان که با چرس با یکی از مواد مخدری دیگری که نشه زیر بالا ببره یا مزه بیشتر یا کیف بیشتر بکنه استعمال میکنه، که وزیر وقتی که قانونی باشه استعمال مواد مخدر یا زمینه استعمال مواد مخدر را بیشتر میسازه در مابین جوانا و وای که قبلا از چرس استفاده میکنن و یا نو با چرس رو آورده امکان عزیز که مواد مخدر دیگر هم در پالوش استفاده کنه.
از دکتر بزگر شنیدیم که در نبود آگاهی کافی در میان جوانان در افغانستان، قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی سبب خواهد شد تا جوانان بیشتر تشویق به استفاده از آن شوند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما میباشن این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه نوبت خاطره برنامه است. منیر باشنده ولایت پکتیا وقت متعلم مکتب بود، نخست به چرس و سپس به شیشه و هیروین معتاد شد. منیر که پس از 4 سال اعتیاد حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید وقت معتاد بود جرایم زیادی را مرتکب شده و حال احساس گناه می کند و اشتباهات و جرایمی را که در زمان معتاد بودن به مواد مخدر مرتکب شده به همکار ما قصه کرده و ما و شما آن را با هم می شنویم.
ما در صنف 5 درس خواندیم، جلسه که شروع کردیم مکتب هم یلا کردیم، با شیشه شد، کریستال شد، زیکب شد، یه تا پیش می رفت. خب عمل که می زدیم که گپ خوب هم می زد ما جنگ می کردیم، اگر گپ و بعد هم میزد جنگ میکردیم. شیشه را که میزدیم هیچ خواه نمیکردیم. شو روز کار میکردیم. باز آقایم کتم چند روز جنجال کرد که بچه تو شو روز کار میکنی یک روز خواهم کو. ما گفتم نه. از دوست از این عمل یک دانه به سینه چپ سینه ما برامدم. که عمل بزنم مو پیدا نمیشه، که عمل نکنم مو دیگه از زیادتر میشه. دانه دکتر برای ما گفت که یک دانه است از دست عمل. که عمل نکنی نمیشه، که عمل کنی زیاد کل خرابی میشه. چرا که تو سر خود نمیفهمی. تو خو عمل کردی شیشه زدی و شیشه تو چیز است که گپ خوبم بزنه لد، که گپ بدم بزنه. در خانه جای برات کسی نمیده، چرا که عملیست. زیاد جنجاله در خانه کردی. ما که عمل نمیکردم، مو کارم نمیکردم، مکتب میرفتم. مو وقتی که عمل شروع کردم باز اینمی کارم شروع کردم. سمت تا بالا خشتاری گبار میکردم. چهار ساعت پنج ساعت که چک زیاد میبودم مو رو در عمل میدادم. چهار پنج لک شاید زیاد باشه. یکان نفس سمت والا میزدم پیسش. رئیس ما بود شیشته بود در چوکی. وقتی که نان میرفت بوجی خو قطار بود، ما میرفتیم دو بوجی سه بوجی رو میپرختیم دو پیسه در جیبش منداختیم. مواز هم خدر میکشید. این عمل که میکنه خام خود دزدی هم میکنه. از دست از این عمل یک بچه را کتم مرمی زدم. هفت نفر شیشته بودیم باز عمل کردیم. چرس هم میزدیم. باز ما در این مزاق گفتم مرا موبایل تو کمه گیم میزنم. ما گفت که نه. ما گفتم مرا او کتو مزاق کتو سیلی زدیم. او کتو سنگ زد. باز ما توفنچه را کشیدیم زدیم در شکمش. باز او را در شبخانه برد ما را در پل چرخی. برای ما خواهش ما تهیم کده بود. باز ما سه ما بندی شدیم. ما که در زندان رفتم باز آقایم رفت دیگه کلانا بود. او مشکل حل کرد. از دست عمل دیگه هیچ نتانستیم که مکتبه بخوانیم و پیسه را نگاه کنیم که زندگی ما خوب شود. آمورا که نگاه میکدیم حال حرسی ها میکدیم وقت.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته کاروان زر. در این بخش در یک درامه می شنوید که اصلا در کاربار مواد مخدر دخیل است و هیروین را در خانه اش نگهداری می کند. وقتی اصلا بیرون می رود خانمش این هیروین را در کثافات می اندازد. اصلا با آمدن به خانه قهر می شود و با خود تصمیم می گیرد که انتقام این کار را از خانمش خواهد گرفت. اینکه اصلا از خانمش چگونه انتقام می گیرد ادامه این را در این درامه با هم می شنویم.
زن، او زن، کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند است، نان پخته میکنم.
نان بان، از گشنگی نمیموری. تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم، بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم، اما حال نیستی چی شد؟
بلای پودر سبیل ببا نصرت، یه تو بره باق زاره چی کدی؟
بره تو زار است، خب بره من اصل سوزن اصل. حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او سنداختم، چند بار برت گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تبا کدی. حال میخوایی که زندگی اولاده کوی مرام تبا کنی؟
این حال خوب شد. در قریه و درزاده تانمیتا و در خانه تو برم و درزاده گشتی. حال مام راید میفهمم که چی کنه. قصدی کارت من ازت میگیرم. ببینم که دیگر روز چطور پودر من دور مندازی و در کارهای من مداخله میکنی. اوزن ای چی گپ هست که تو سرت بستک کدی؟
ای سرم درد میکنه، بینی و دماغ من بند است. راستی او مردک تو گفته بودی که از شار برد نسوار بینی میارم، اما چه تو شد؟
نسوار آوردیم. اینم ما بگی
او مردک این اصوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگه رقم از رنگ از یک سفید ورستم تو کم کم سفید نیست ها یا مام تو خراب میبینم
این اصوار خاص کت دز جور شده اوزن ای هر جای پیدا نمیشه بسیار قیمت خریده میشه تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی امیاله در بینید بانش دگه
خو سعیز نه امیاله امتحانش میکنه اوی سویل شایی یکم سرم
یه تو نسوار از روزن که همیشه استی مالش خواد کدی
دکتر صاحب اجازه است
بیاینم شیره بفرماین
خب سلام علیکم دکتر صاحب
علیکم سلام بیاین دهی چوکی بشین چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب
تو مرا بتش؟
اینه اینه دکتر صاحب بیام
درست است
مانوت
ما میبینم
خواهیم
همشیره جان تو گفتی که جان درد میکنه دلبد میشه و بیخه و گنگس هستی
آه دکتر صاحب دمایناتم چی نمیشته کده
او را پسان برات میگم تو برام بو که نشه خونه میکنی
وی خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم
نسوار بینی را خیره چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی
وی از برای خدا نه دکتر صاحب دیگه هیچیز نمیکشم
در خانه تانم کسی دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی شویب معتاد است سابقه همیشه کده جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش خال برش چیز نمیگم دیگه
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کده جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه تنها بر ازم معلوم است بدون از این نسوار سبیل مانده مرقو هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب
بس فهمیدم ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی اما تو میگی که ما تنها از نسوار بینی استفاده میکنم
چی گفتی؟ ما معتاد شدیم نه ما هیچ وقت هیروین نکشیده خیلی تو معتاد شدیم دکتر صاحب
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی پس به خاطر از اینکه شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته
برای چه تو معتاد ساخته دکتر صاحب
همشیره جان من قطعی نسوارتان به لابراتوار روان کردم از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته
وای از برای خدا این مردکه خود زندگی خود خوار برباد کلاخته بود چرا زندگی برد تباه کرد وای خدا جان من برای از این چیش دشمنی کرده بودم ما خود خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و یک برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.